أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. آیه 12 سوره ملک. آیه شریفه رو قبل از این که خدمت شما عرض کنیم، یه نکته ای رو شایسته است متذکر بشیم. اون این که قرآن کریم یه روش تربیتی خاص دارد، و اون روش قرآن این است که هر جایی که ذکر می کند از کافران، از فاسقان، از انسانهای بدکار، نقطه مقابلش از مؤمنان هم یاد می کند و از صالحان هم یاد می کند. و همون گونه ای که برای کافران و فاسقان وعده عذاب میداد، از اون طرف برای مؤمنان و صالحان وعده چه میداد؟ ثواب و پاداش و بهشت میداد. یعنی هر جایی که جهنم رو یاد میکند، بلا فاصله، غالبا البته چنین است که بلا فاصله پشتش یاد کردی از بهشت میشد. اگر از عذاب یاد میکند، پشتش از ثواب یاد میکند. دقت کردید؟ یعنی در واقع انسانها را میخواد بین یک خوف و رجا نگه دارد، به این که اگر مسیر خطا رو برید، کفر بورزید، اعمال ناشایست انجام بدهید، شما عقاب خواهید شد و جهنم خواهید رفت. خب آیا راه نجات وجود دارد؟ میشد به مسیری حرکت کرد که نریم جهنم، عقاب نشیم؟ میگه بله، راه وجود داره. بیا این طرف، بیا جزء مؤمنین، بیا جزء انسانهای نیکوکار صالحین، شما دیگه عقاب نه تنها برد نیست، بلکه ثواب و پاداش و بهشت است. و این آقا یه روش تربیتی است. یعنی چه؟ یعنی اگر شما یه نفر را فقط ترساندید و فقط به او گفتید که تو ازت نمیاد، تو نمیتوانی، تو شکست میخوری، تو این فایده ای ندارد، این دیگه حرکتی نمی کند، دیگه سر جاش نشسته است، میگه من چه فعالیت بکنم چه فعالیت نکنم، شکست خورده ام، نابود میشم، از بین میرم، عقاب میشم، اینا. اگرم یه کسی را همش شما بگو به او بگویید که بله تو موفقی، تو پیشرفت میکنی، تو اصلا خب اصلا هیچ تلاشی نمی کند، نشسته سر جاش، مصداق اتمش این بچه های لوس نونوری که تو بعض خانواده ها هستن، وقتی پدر و مادر همه چی رو براش تأمین کرده اند، خواهی اصلا تلاش نمی کند تو زندگیش. تلاش میکند برای چی؟ وقتی همه چی براش آماده است، هیچ چی کم ندارد. خب ایشون فقط باید خرج کنند، کارت بکشند، همه چی برای ایشون آماده است. خب این چه تلاشی بکند برای زندگیش؟ هیچ تلاشی نمی کند. دقت کردید؟ میخورد و میخوابد و روز به روزم از این که احمقی که هست احمقتر میشد. چرا میگم احمق؟ ببخشید، به خاطر این که کسی که تلاش نکند، کوشش نکند، تو خود روایات ما هست عقلش از دست میداد. لذا تو روایات هست طرف آمد پیش امام گفت آقا من دیگه مغازه و زنا رو همه رو تعطیل کردم. گفتن خب چیکار میکنی پس؟ آقا دیگه میخوام پیر شدم، اینقدر هم دارم که بخورم، بستم و جمع کردم و اینا و میخوام مشغول شم به آخرتم، نماز و روزه و زیارت و عبادت و اینا، جمع کردم اسباب دنیا رو، دکون و کاسبی و اینا رو جمع کردم. فرمودن بهش به حسب نقل روایت که تو عقلت زائل خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی عقلت از دست میدی؟ کسی که تلاش نکند، فعالیتی نداشته باشد، با مردم داد و ستد و رفت و آمدی نداشته باشد، به طور عادی این چه میشد آقا؟ این عقلش کوچک میشه، کم میشه، چون رابطه تو اجتماع ندارد. توجه میکنید؟ لذا از هیچ جایی خبر ندارد. این طور طبیعی است. لذا میبایست انسانها از یه چیزهایی بترسند، خطا اگه رفتند از این چیزها بترسند. از اون طرف اگر راه صحیح رو رفتن یه پاداشایی باشه. و لذا الان همه اذعان دارند در داستان تربیت که تو تربیت اون چیزی که از همه جهت بهتر جواب میدهد تشویق است، در حالی که در کنارش چی هم باشد؟ تنبیه هم باشد. اگه فقط تشویق باشد نتیجه نمیدهد، یارو خودش از شما طلبکار میدونه. اگه فقط تنبیه باشد اونم نتیجه نمیدهد، خودش از شما چه میداند؟ اون میگه فایده ای نداره، من هر کاری بکنم مورد تنبیه قرار میگیرم. اما اگر این حد وسط تنبیه باشه، از یه چیزایی بترسه که پاشو خطا نگذاره، که راه اشتباه نرد، و به یه چیزایی امید داشته باشد که اگر این کارا رو بکند به این چیزا خواهد رسید، به این مشوقات، به این مثبت‌ها خواهد رسید، او وقت کارساز میشه، او وقت راه خطا رو نمیرد و سعی میکند راه چی رو پیش بگیرد؟ راه صحیح و درست رو پیش بگیرد. این حتی آقا در بفرمایید که قضایای دیگرم درسته، یعنی اختصاص ندارد به قصه مثلا مسائل تربیتی، تو بقیه قضایام همین جور است. فرض بفرمایید که اگر بنا باشد، خب اگر بنا باشد که فرض کنید یه جماعتی جمع شدن جایی، حالا نیروی انتظامی میاد میخواد این جماعت رو متفرق کند که برن وای نسن. خیلی خوب از یه طرف به اینا حمله میکنن، هجوم میآورند. خب از یه طرف باید راه چی رو برای اینا باز بگذارن؟ راه فرار، متفرق شدن رو باز بگذارند. درسته؟ باز یه مثال دیگه برای شما. چرا؟ چون اگر راه متفرق شدن رو برای اینا باز نگذارن، خب به اینا حمله میکنن، خب اینا میبینن هیچ راهی ندارن که فرار کنن، درگیر میشن، و تو این درگیری بالاخره از طرفین چه داده میشد؟ دو طرفین تلفات داده میشد. اما اگر راه فرار بگذارند، خب از یه طرف اینا حمله میکنن، اینا از اون طرف دیگه چه میرن؟ فرار میکنند و میرن. اینا بناشون به این بود که جمعیت رو متفرق کنن، بناشون به این نبود که کسی رو بکشن که یا کسی رو بگیرن. پس ببینید تو همه کارا قصه همین جور است. باز مثال دیگه برای شما بزنم. الان فرض کنید شما یه گربه ای آمده است تو خانه تون، گربه رو میخوان بیرون کنید. حالا گربه رو که کارش نداشته باشید، بر اساس روایتی که از پیغمبر خدا نقل شده است، الا ما نقل، آدرسش از آقای حبیبی بگیرید در کتب اخبار، فرمودن الهرتو من اهل بیت. گربه از چی حساب میشد؟ از اهل خانه است. کاری باش نداشته باشید، تعرضی بش نکنید. یا در اون روایت فرمودن دخلت امرأتون فی النار، به خاطر چی؟ به خاطر هرتون حبستها، به خاطر یه گربه، یه زنی وارد آتش جهنم شد به خاطر اینکه گربه ای رو حبس کرد. گربه بیچاره در اثر تشنگی و گرسنگی مرد. این زن به خاطر ظلمی که به این حیوان کرد، دخلت فی النار، میرد تو آتش جهنم. خیلی خوب، حالا شما گربه دوست نداری، زنت گربه دوست نداره، میترسد از گربه، مثلا ما نمیخوای تو خونت باشه، اشکالی نداره، چیکار میکنی؟ درو میبندی و به گربه حمله میکنی؟ خواهی که درو بستی و به گربه حمله کردی، گربه وقتی میبیند راه فرار نداره در مقابلت چی؟ وای میسد دیگه، شیر میشه در مقابلت. ممکنه حتی با شما پنجهی بزند، گازی بگیرد و بفرمایید اسباب دردسر شما بشه. ولی چی کار میکنی اگه میخوای از اتاقت، از خونه بیرونش کنی؟ یه درواز میگذاری، از این طرف بهش حمله میکنی. وقتی که بهش حمله کردی، از اون دری که بازه، خود حیوان چه میکنه؟ فرار میکنه، وای نمیسد مقابلت. اما اگه ببیند راه فرار ندارد، حیوانم وای میسد تو رود، پنجه میزند، مقاومت میکنه. ببینید این یه روشیست حتی تو حیواناتم کاربرد داره، چه برسد در انسانها. شما یه جایی رو باید ببندی، یه مسیری رو باید سد کنی، یه راهی رو باید بگی نرو، از اون طرف باید چه کنی؟ باید یه راه براش وا کنی، یه راهی که برد و باید باز کنی. نمیشه که همش بگی نرو، یه راهی رو که برد باید براش باز کنی تا برد. خب ببخشید، حالا من دیگه مجبورم این مثال رو بزنم. شما به یه جوان میگی خطا نرو، دنبال گناه نرو، آلوده به معصیت نشو. خیلی خب اینا رو میگی درست. خب از اون طرف جوون چیکار کند؟ چیکار کند؟ خب لا محاله، باید چیکارش کنی؟ خب باید زنش بدی دیگه، باید زنش بدی که مسیر صحیح رو برد. ولی نمیشه بهش بگی گناه نکن. خیلی خب، خب میگه چشم، گناه نمی کنم، پس چی کار کنم؟ میگو خب هیچ، برو نماز بخون، برو روزه بگی. خب گناه نکنش قبول، از اون طرف باید زنش بدی که برد و بتواند که یک زندگی رو تشکیل بدد و در آرامش باشد. نمیشد که زنش ندی، از این ورم بهش بگی گناه نکن که. خب شما به یکی میگید حروم نخور، بسیار خوب، اینا حرومه نخور. خب چشم، خب پس چی بخورد؟ بعد از اون طرف یه چیزی بذارید جلوش که این حلاله، بیا به جا حروم چی؟ این حلالو بخور. دقت میکنید؟ و الا اگر شما هی گفتید نه نه نه، خب پس چی کار بکنند؟ اگر هم همش گفتید بله اشکالی ندارد، برو برو برو، اونم نمیشد. یه جاهایی خط قرمز نباید رد شد. اون چیزیست که در شریعت بهش میگه حروم. اما همون جایی که شارع مقدس حروم رو گفته، بلا فاصله پشتش هم چه گفته؟ حلال رو گفته. میگد چه؟ احل الله البیع و حرم الربا. یعنی خدا اول تازه درا رو وا میکنه، اول حلالا رو میگه، میگه خدا بیع را، داد و ستد را حلال کرده، بخرید بفروشید، تجارت کنید، کاسبی کنید، اینا حلاله، راه حلال رو برید. یه در بسته است و حرم الربا. اما ربا چیه؟ حرومه. از طریق ربا نمیشد برید جلو. توجه میکنید؟ این طرف که میگد زنا حرام است، خب میگد که لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید به زنا. اون طرف در باز میکند، میگه فنکهو ما تاب لکم منن نسا، یا و انکهو لعیاما منکم، زن بگیرید. اونایی هم که ازدواج نکردن مجردن، دست به دست هم بدید، بی زوجها را، عیاما فرقی نداره، هم مرد بی زن است هم زن بی شوهر است. میگه اینایی که زوج ندارن، همسر ندارن، چه زن باشن چه مرد باشن، دست به دست هم بدید و امر ازدواجشون رو حل کنید. خب یعنی یه مسئولیت اجتماعی میگذارد گردن همه. داستان اینه آقا. لذا در قرآن کریم غالبا هر جا ذات اقدس اله میگه مؤمنین، نقطه مقابلش میگه کافری. اگه از ایمان گفت بعد از کفر میگه، اگر از کفر گفت ثم از ایمان میگه، اگر از اعمال ناشایسته گفت، زشت گفت، پشتش از اعمال شایسته و عبادت و کارای خوب میگه، اگر از عقاب گفت پشتش از چه میگد؟ ثواب میگد. دقت کردید؟ اگر از جهنم گفت پشتش از چی میگد؟ بهشت. که آدما بین چه باشند؟ یه خوف و رجا. این طرف نباید بریم، ولی این طرف میخوای بری برو، مشکلی ندارد. حالا نگاه کنید آیاتی که تا حالا داشتیم قصه عذاب جهنم بود. خب از روز اول سال برای شما از جهنم گفته ایم تا حالا یک هفته. خیلی خب، از اول فروردین براتون این آیه رو خوندیم، وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. همش از عذاب بود آیه حبیبی تا آیه دیروز، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. تا اینجا که رسیدیم، حالا آیه امروز 12 ورقو برمیگردوند، میگد ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. خب با تأکید ان، میفرماید با تأکید به راستی اون کسانی که یخشون، خشیت دارن، میترسن، خشیت خوف در واقع پنهانه، وحشت دارن، می ترسن. چرا خشیت را جزء اوصاف مؤمنین ذکر می کند، وصف می کند مؤمنین را به وصف خشیت؟ چون مقام مقام انذاره. تو آیات قبلی هی از جهنم گفت و عذاب گفت و جهنمی ها چه جورند و اینا، لذا مقام مقام انذاره. میگه اونایی که می ترسن، دلهوره دارند. از چی ترس دارند و دلهوره؟ ربهم، از پروردگارشون. خب از پروردگارشون می ترسند. خب پروردگار که ترس ندارد که. خدا که از مادر به من و شما چیه؟ مهربان تر است. پس از چیه خدا باید ترسید؟ از عذاب خدا. والله خود خدا که ترس نداره، عذاب خدا. اینا از عذاب خدا که می ترسن، موجب می شد که آلوده به گناه و معصیت نشن. و از اون طرف طاعات الهی را انجام بدن. یعنی این خشیت موجب میشه روزشو بگیرد، نمازشو بخوند، از اون طرف خطا و گناه و اشتباه نکند. خشیت از خدا، از عذاب الهی. خیلی خوب، الذین یخشون ربهم، ترس و وحشت. از عذاب خدا ترس داشتن خیلی صفت خوبی است. خب موجب چه میشد آقا؟ موجب نجات آدم میشد. شما ملاحظه کنید از اون خطاکار بنی اسرائیل که آلوده به گناه بود و زنی رو در بله جای خلوتی بیابانی گیر آورد و قصد سوء به اون خانم پیدا کرد. وقتی که قصد سوء به اون زن داشت، دید زن بدنش دارد میلرزد. گفت چه ده بدنت میلرزد؟ گفت من این کاره نیستم، من از خدای خودم خوف دارم، وحشت دارم، گناه دارد انجام میشه، من از خدا میترسم. تا دید زن اینجور وحشت کرده بلند شد، مرتکب گناه نشد. گفت اگه این زن از خدا میترسد، خب پس منم باید بترسم از خدا. پاشد آلوده به گناه نشد. گناهکار بنی اسرائیل بود و آلوده به گناه نشد، همونجا توبه کرد، بلند شد را افتاد، زنه را رها کرد، گفت برو، تعرض به زن نکرد و توبه کرد. بلند شد رفت تو راه، رسید به عابد بنی اسرائیل، شروع کرد با عابد همراهی کردن و یه ابر آمد رو سر اینا سایه انداخت. حالا این دوتا، این گناهکار بنی اسرائیله که تائب شده است و اون یکی عابد بنی اسرائیله. ابر رو سر اینا سایه انداخت. یه جایی این دوتا از هم باید جدا می شدند. از هم که جدا شدند، عابد بنی اسرائیل دید ابر رفت رو سر گناهکاره، یعنی ابر نه برای عابد آمده بود، ابر برای گناهکار بنی اسرائیل آمده بود. اما کدوم گناهکار؟ گناهکار تائب که توبه کرده است از گناهش، از خدا ترسیده است و به درگاه الهی توبه کرده است. این همون چیست؟ ان الله یحب التوابی. خب الان هم دیگه داریم نزدیک میشیم به شبای احیا، شبای رحمت و مغفرت، شبای توبه در خانه خدا. ها بله، فرداشم نه پس فرداشم، شب اول قدر برید در خانه خدا هر جایی که هستید و خودتون با خدای خودتون سنگاتون رو وابچینید. راه بازگشت هست، هنوز بر ما بسته نشده است. ما دیگه کمتر از گناهکار بنی اسرائیل که نیستیم، می توانیم برگردیم و توبه کنیم. خشیت از پروردگار با آدم این کار رو می کنه که برگرده توبه کند، خودشو اصلاح کند. نمونه دیگر آقای حجا حسین، نمونه دیگرش حر تو صحرای کربلا، درسته؟ اول کسی که راه بر حسین ابن علی علیه السلام بس کی بود؟ حر، درسته؟ اول کسی که بدن عقیله بنی هاشم رو به لرز واداش کی بود؟ حر. اما یه مرتبه صبح عاشورا با خودش فکر کرد، با خودش فکر کرد، لذا دیدن داره بدنش میلرزد، گفتن چده تو که از شجاعان کوفه هستی، جنگ ندیده نیستی، چت شده؟ هنوز جنگ شروع نشده دارد بدنت میلرزد. گفت خودم را مخیر دیده ام بین چی؟ بهشت و جهنم. اگه بمانم تو سپاه عمر سعد میشم جهنمی، اگه ملحق شم به حسین ابن علی میشم بهشتی، لذا مرددم مخیر شدم بین بهشت و جهنم. ببینید اگه کسی خشیت خدا داشته باشد باش این کار رو میکنند، نجاتش میداد این خشیت و خدا ترسی آدم رو نجات میداد. لذا میفرماید ان الذين، به راستی اون کسانی که خشیت دارن از پروردگارشون، بالغیب، این بالغیب را آی حبیبی دو جور میشد معنی کرد، یکی این که خشیت دارن از پروردگاری که اون پروردگار غیبه. یعنی چی غیبه؟ یعنی پنهانه. کدومادون تالا خدا رو دیدید؟ عشق. کدومادون تالا پیغمبر رو دیدین؟ عشق. کدومادون علی مرتضی رو دیدید؟ عشق. کدومادون روز قیامت رو دیدید؟ کدومادون بهشت رو دیدید؟ کدومادون جهنم رو دیدید؟ هیچ. تمام اینایی که به شما گفته شده پنهانه، آشکاری توش نیست، یعنی جلو چشت نیست، مثل این جعبه که من الان نگاه کنم هست، اما آشکار و ظاهر و علنی نیست که با چشم دوتا سر بشه ببینیش، لذا غیبه. یعنی ما را خود انذار کرده اند از غیب، از چیزی که تا حالا ندیده این. لذا تو او روایت دارد از قول پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا فرمودند به حسب کتب اخبار در آخر الزمان کسانی میان به من ایمان میارن در حالی که مرا ندیدن. به اصحاب خودشون میگن شما منو دیدید و به من ایمان میارید، اما در آخر الزمان کسانی میان به من ایمان میارن در حالی که از محمد نامی شنیدند صلی الله علیه و آله و سلم. داستان اینه، آنچه که به ما گفته شده غیبه، لذا ما یخشون ربهم بالغیبه، آنی که چیزی که به ما انذار داده اند جلو چشمون نیست. به ما میگن عقاب جهنم، آتیش جهنم. خب کو آتیش جهنم؟ نمیبینیم که تو دنیا، به ما میگن بهشت و نعمتهای بهشتی و باغهای بهشتی و حورالعین بهشتی و نمیدونم شراب بهشتی و امثال اینا، چشمه های در بهشت و کو؟ دیدید تالا؟ نه ندیدید. میشه غیب، یعنی یخشون ربهم، به واسطه آنچه که به اونها گفته شده است همه غیبه، همه پنهانه، ولی شما این غیبا را پذیرفتید، قبول کردید، گفتید بله خدایی هست، لا اله الا الله، گفتید که رسول خدایی هست، پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، گفتید وصی پیامبر خدا امیر المؤمنین هست و 11 فرزند پاکش، اینا اوصیاء برحق پیامبرن و همین الان آخرین وصی برحق پیامبر صاحب العصر و الزمان در قید حیات است، حی است، ناظر است و همه من و شما را دارد الان میبیند. خب بهشت و جهنم و اعتقاد دارید اینا همه غیبه، این یه معنا. معنای دوم، این معنای اول که برات کردم، آیه حبیبی مرحوم آیه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه، بله، گفت این صلواتی که فرستادین به درد پدر و مادر دون میخورد، یه صلوات بلند بفرست. معنای دوم، الذین یخشون ربهم بالغیب، یعنی وقتی پنهان قرار میگیرن اون جایی که دیگه کسی نیست اینا رو ببیند. خب من و شما تا مردم دارن نگامون میکنن یه رفتاری داریم، اون جایی که دیگه کسی نیست ممکنه رفتارمون چه بشد؟ عوض بشه. خب اون وقت میشد چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنه. غیب اینجا یعنی خلوت، غیب اینجا یعنی پنهان، غیب اینجا یعنی اون جایی که دیگران نیستن که ببینند. خودت یا خدای خودت، آیا اون جایی که دیگه کسی نیست چشم ناظره چی سومی وجود ندارد؟ تو هستی و خدای خودت. آیا اون جایی هم که تو هستی و خدای خودت دستت رو دراز میکنی به اون چیزی و کسی که نباید دست درازی بکنی؟ یا تو اون پنهان که کسی نیست میترسی از خدا، میگی کسی نیست ولی خدا که هست من نباید خطا بکنم؟ خب شما جزو کدومی؟ یخشون ربهم بالغیب. کی این یخشون ربهم بالغیبه؟ خب یه مصداقش یوسف پیامبر است. اون وقتی که زلیخا قلقت الابواب، درا رو بس، چند تا در بود بس زلیخا؟ هفتا؟ ده تا در زلیخا بس، ده تا در، در اول و بس رفت، در دوم، در سوم، هی رفت چی؟ درها بسته شد تا ده تا در بس. بعد ده تا در یوسف رو که در کنار خودش داشت، بعد ده تا در بستا، تازه چه کرد؟ نگاه کرد، دید بتش اونجاست. بت زلیخا بت پرست بودن، اینا مصری ها بت پرست بودن. چه کرد؟ رفت یه پارچه انداخ رو صورت بتش که بت نبیند. بعد به یوسف که عاشق یوسف بود گفت قالت هیت لک، گفت بشتاب، یالا دیگه بعد این همه دری که بستم خب و روی خدا هم پارچه انداختم، بتش رو خدا میدان، یالا دیگه، دیگه من آمادم، بشه تا. یوسف چی بهش گفت؟ تو بت تو پارچه انداختی، بتی که یه جماد نمی بیند نمی شنود، تو خجالت کشیدی ازش، پارچه انداختی. خدای من که چی؟ که تمام دنیا رو می بیند و همه جا هست و عالم السر و الخفیات است، من از خدای خودم خجالت نکشم. و لذا یوسف فرار کرد به سمت در و زلیخا به دنبالش، چنگ زد پیراهن یوسف رو گرفت که پیراهن چه شد؟ پاره شد. دم در که رسیدن فالف یا لد الباب سیدها، در رو که یوسف باز کرد کیو دید؟ در رو که باز کرد اون شوهر زلیخا رو دید، شوهر زلیخا رو، در رو که باز کرد شوهر زلیخا رو دید. خب و دیگه کار تمام شد، فقط شوهر زلیخا موند که اون تو چه خبر بوده است. دعوا شد بین یوسف و زلیخا. زلیخا گفت این به طرف من هجوم آورده و قصد سو داشته است به من. یوسف گفت نه، قصه برعکسه، این از من تمنا داشته و من فرار کردم. و عزیز مصر که شوهر زلیخا بود اینجا خب نمیدونست، بین این دوتا که نبود که قضاوت کند، که گفت بالاخره زلیخا درست میگه، یوسف قصد سو داشته یا عکسش، زلیخا تمنا داشته است. فشهد شاهدون من اهلها، یک کسی شهادت داد از خانواده خود زلیخا که چی؟ اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، کی درست میگه؟ زلیخا درست میگه، چون این حمله ور شده به زلیخا، او میخواسته دفاع کند، پیراهن از جلو پاره میشد. اما اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده، یوسف راست میگه، یوسف فرار کرده و او رو چنگ زده و گرفته. و عزیز مصر شوهر زلیخا نگاه کرد، دید پیراهن یوسف از کجا پاره شده؟ از پشت پاره شده. او وقت به زنش گفت که خجالت بکش، اینا همه از دسیسه های توست. و به یوسف گفت بیا برو. توجه می فرمایید؟ و اون شهد شاهدون من اهلها، تو روایات میگه یه طفل شیرخاره و این طفل شیرخار را به اعجاز خدا به چه آورد؟ به زبان آورد. طفل شیرخوار به اعجاز به زبان آورد و به عزیز مصر گفت داستان اینه. پس ببینید، ان الذين يخشون ربهم بالغيب، اونایی که وقتی تنها میشن، وقتی دیگه کسی نیست، خودشونند و خدای خودشون. از خدا چه دارند؟ خشیت دارند، خدا ترسند، دلهره خدا را دارند. خب و این خشیت موجب میشه گناه نکنه، موجب میشه خطا نکنه، موجب میشه دست درازی به اموال، به نوامیس، به حقوق مردم نکنه. کسی نباشد، خدا که هست، خدا که هست، ما لازم به کس نداریم که. خدا هست، مراقبت میکند. لهم مغفرتون، اینایی که خدا ترسند چی برای ایناست؟ لهم مغفرتون، نمیگه مغفرتون لهم، میگه به اختصاصی، چون لهم خبر مقدم است، مغفرت مختص به ایناست. یعنی خدا چیکارشون میکند؟ میبخشدشون، میآمرزد اینا رو. خدا ترسا را خدا مغفرت الهی شامل حال اینا میشد. لهم مغفرتون. و مغفرت چیست؟ مغفرت را نکره آورده است به جهت اینکه این مغفرت خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. یعنی وقتی خدا بخواد کسی را ببخشد، طلبکارم دارد، کسی وایساده دست بگه به خدا چرا میبخشی؟ لذا مغفرت الهی بزرگ است. ای کاش که شامل حال من و شما هم بشود. مغفرت را مقدم کرده است به جهت چی؟ به جهت این که قلوب مردم، اونایی که از خشیت خدا دارند، قلبهاشون مطمئن بشد که اگر جاییم خطا کردند، اگه برگردند به سمت خدا و خدا ترس بشند، او خطاهای گذشته را خدا می بخشد. لهم مغفرتون، یعنی پس همیشه راه بازگشت هست. اما گول نخورید، شیطان گولتون نزنه. خب حالا که همیشه راه بازگشت هست، بذار این دفعه رم بریم، دفعه دیگه میمیریم. نه دیگه، اینا چیه؟ وسوسه شیطانه. راه بازگشت همیشه هست، اما معلوم نیست به دفعه دیگه برسی. بله، یهو اجل آمد. الان من و شما میدونیم میرسیم به شب قدر؟ ممکنه اگه خدا عمرمون بده برسیم، اگرم عمرمون نده ممکنه نرسیم، کی میدوند؟ بنابراین دفعه دیگه من توبه میکنم، حالا این دفعه بذار برم، اینا وسوسه شیطانه. و لذا میفرماید یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرتون، خدا خطاهای گذشتشون رو می آمرزد، مغفرت الهی شامل حالشون میشد. و اجرون کبیر. آقا یه سوال از شما میکنم، همه اینا که دربستند تو داستان، مثل داستان زلیخا و یوسف، همه اینایی که دربستند، همه شون رفتن اون راهی را که نباید برند، یکی این وسط نرفت؟ تو تمام این آدمیزاده ها و یه یوسف پیدا شد نرفت. آی خدا به این یوسف ذوق کرده و شوق کرده که بالاخره یکی پیدا شد خطا نکرد. البته یکی که میگم منحصر به یوسف نیست، اما حضرت عباسی یه همچه مواقعی افرادی که نرن کمن یا زیادن؟ کمند. خب اما اگر کسی مقاومت کند و نرد، خدا اجر و پاداشش رو تو همین دنیام چی؟ بهش میدد، بهش میدد. و همه اونایی که نرفتن تو قصه هایی که نقل شده است، خدا بهشون چه داده است؟ اجر و پاداش داده است تو همین دنیا، تو همین دنیا. و توجه میکنید ابن سیرین قصهش معروفه دیگه. ابن سیرین نرفت و شما هنوز بله تو خونه های خیلی ها یه قرآن داریم، یه مفاتیح داریم، یه کتاب تعبیر خواب ابن سیرین داریم که خواب که میبینند وا میکنن ببینن چی گفته. البته کتاب بی اعتباری هم هست، چندان اعتباری هم این کتاب ندارد، ولی هست. یعنی اینی که ابن سیرین را خدا علم تعبیر خواب را بهش داد، جبران اون نرفتن خطاش بود. او گناه را نکرد، خدا براش جبران کرد. خب ممکنه خطا رو کسی نکند، خطاست نرفته، گفت نه. خدا ساعتی بعد، روزهای بعد برای او چه برساند؟ همون را، حلالش را براش برساند. بذاری روایتم برات بگم و تمام کن. آمد پیش امام صادق علیه السلام، پس صلواتو بلند بفرست. گفت آقا این همسایه ما یک کنیزکی دارد، کنیز بندشه عبدش، کنیزکی دارد. این کنیزک خیلی خوشگله، خیلی زیباست، دل از من برده است. من بعضی وقتا میرم پشت پنجره و اینا خونه اونا رو نگاه میکنم، این کنیزکه رو ببینم چی کار کنم، دل از من برده است. فرمودن گناه داری میکنی، برگرد به درگاه خدا، توبه کن، دیگم این کار رو نکن تا خدا برات حلالش رو برساند. میگه آقا که اینو بهم گفتن، دیگه از اون به بعد رها کردم، نرفتم پشت پنجره دید بزنم، کنیزک رو نگاه کنم، استغفار کردم از کرده خودم و پشیمان شدم و دیگه این کار رو نکردم. مدتی بعد دیدم همسایه در خانه ما رو میزند، همون همسایه، در رو باز کردم، بعد سلام و علیک گفت همسایه ما داریم میریم حج خانه خدا. خب اون روزا حج با هواپیما که نمی رفتن، 6 ماه 8 ماه 1 سال طول میکشید. داریم میریم حج خانه خدا، این کنیزک اینجا تنها بود، خواستم این کنیزک رو بگذارم تو خانه شما، بیاد تو خانه شما، برای شما کاری داشتید انجام بدن. در این حال نسبت به کنیز یه چیزی که هست، صاحب کنیز میتواند کنیزش رو به دیگران حلال کند، بهش اسمشو میگذارن تحلیل. گفت و این کنیزک بر شما مادامی که ما اینجا نیستیم حلاله، تحلیل میکنم بر شما. داد و رفت تا 6 ماه 1 سال دیگه. خب یعنی همونی که میرفت چش چرانی حرام میکرد، حالا بعد این که توبه کرد، خدا همونو حلال کرد برش. یعنی خدا زیر بار کسی نمیرد که من وایسم سر خدا منت بگذارم، خدایا ببین من چقدر خوبم، من گناه نکردم. خدا زیر بار، خدا فوری چه میکند آقا؟ جبران می کند. و این اومد پیش امام گفت آقا گفتید نرو و برگرد و توبه کن، کردم، داستان این شد، الان همون کنیزک تو خانه من بر من حلال است. قصه این است آقا. الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر. هم خدا میبخشدشون، هم به اینها پاداش میدهد، پاداشی بزرگ. اصلا نمیدونی حساب کنی چقدر میشه پاداش بزرگ. خب بس دیگه، این آیه رم اجمالا برای شما معنا کردیم و عرضمون تمام. این روزها رفتیم در خانه 12 امام، ولی در خانه 12 امام که رفتیم یه امام ناقص موند و اون علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام بود. چرا؟ چون از روز اول ماه که شروع کردیم سه شنبه بود دیگه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، نوبت به علی ابن الحسین که رسید روز جمعه شد، رفتیم در خانه چی؟ صاحب الزمان. لذا ما در خانه علی ابن الحسین تو این 12 تا امام نرفتیم. به همین جهت برمیگردم استدراک میکنیم. امرو با هم بریم در خانه امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام. خب داستان امام سجاد آقا عجیبه. تو کربلا آقا حاضرن، 20 و چند سال سن دارند. آقازادشون امام باقر تو کربلا حاضره، امام باقر 3 سالشونه تو کربلا، خودشون 20 و چند سالشونه. خب خدا اراده کرد که امام سجاد بمانند، لذا امام سجاد بیمار شدند به گونه ای که روپای خودشون نمیتونستن بایستن، که تکلیف جهاد و دفاع از حجت خدا امام حسین ازشون برداشته بشه. تو بستر بیماری بودن، ولی در همون حال که تو بستر بیماری بودن روز عاشورا وقتی که پدر صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، یه مرتبه آقا از پشت سرشون دیدند علی ابن الحسین امام سجاد این شمشیر رو برداشته اند، از خیمه بیرون آمدند، نوک شمشیر رو مثل عصا رو زمین گذاشتند، دسته شمشیر رو گرفتند، خیکل خودشون را رو شمشیر نمیتونستن را برن، به زور خودشون را رو شمشیر نگه داشتند، از پشت سر پدر دارن میان، پدر جانم من هستم، من حاضرم از شما دفاع کنم، پدر جان اذن میفرمایید، اجازه میفرمایید. آقا دستور دادن فرزندم، دل بندم، شما برگردید داخل خیمه خودتون، شما که نمی توانید بجنگید و دفاع کنید و نبرد کنید. آقا رو برگردوندن به داخل خیمه و نگذاشتن که وارد میدان بشند و جهاد کنند. اما چند جا بود که خدا جان امام سجاد رو نجات داد. یکی عصر عاشورا، اون وقت که خیمه ها رو آتش زدن یه مرتبه دیدن عقیله بنی هاشم متحیر توی یکی از خیمه ها دارد میچرخد، تا آخر رفتند و جوانی رو گرفتن، زیر بال جوان رو بیرون آوردن. وقتی که دیدن عقیله جوانی رو بیرون آورده است چه کردن؟ گفتند که این جوان کجا بوده است؟ ما که همه مردان اینا رو کشتیم، این را هم باید بکشیم. کار رسید به عمر سعد، فرمانده سپاه عمر سعد ملعون گفت رها کنید، دیگه جنگ که تمام شده است، دیگه همه چی تمام شده، پس این جوان بیمار را رها کنید و خدا جان امام سجاد را عصر عاشورا نجات داد. یه جای دیگه که جان امام سجاد نجات داده شده است تو مجلس ابن زیاد ملعونه، تو شهر کوفه، دارالاماره کوفه. ابن زیاد رو تخت سلطنت و امارت تکیه داده است، شادمانه از این که حسین رو کشته است و زن و بچه حسین رو به اسارت گرفته است. مجلس تزیین کرده، اطرافیانش نشستن تا اسرا رو وارد کنند، وارد بر مجلس ابن زیاد. یه مرتبه ابن زیاد دید دخلت امرأتون متنکره، یه خانمی خودش رو پنهان کرده است و بدون اعتناع به ابن زیاد وارد مجلس شد، رفت انتهای مجلس نشست، زنای اسرا دورش نشستند. ابن زیاد نشناخ، گفت من هازهی، گفت این کی بود آمد؟ اسیر است، با این جلال و جبروت آمد، به ما اعتنایی نکرد. یک کسی که می شناخت از کوفیان گفت هازهی زینب بنت علی، گفت می دونی دختر کیست؟ این دختر امیر المؤمنینه، تو اسیرش کرده ای، اما دختر علیست، دختر شیر خداست. شیر را آر ناید از سلسله، شیر تو زنجیرم که باشد چیه؟ شیر این دختر علیست. بعد دید تو اسرا یه جوان آمد، امام سجاد، آمد رفت نشست. تا امام سجاد چشمش افتاد به زین العابدین گفت تو کی هستی؟ فرمودن انا علی ابن الحسین. گفت مگه علی ابن الحسین را خدا در کربلا نکشت؟ گفت اونی که شماها فرمودن، اونی که شماها کشتید، برادرم علی اکبر بود. گفت پس تو چرا کشته نشدی؟ فرمودن من بیمار بودم، بستری بودم تو خیمه. گفت اشکالی ندارد، جلاد، جلادشو صدا زد، بیا همین الان سر از تن این بردار. امام سجادم بردن جلو، جلادم آمد سفره چیو پهن کرد، سر امام سجاد رو از بدن جدا کند. یه مرتبه دیدند صدیقه صغرا، زینب کبرا، عقیله بنی هاشم دوان دوان آمد. چه کردند؟ صورت گذاشتند به صورت علی ابن الحسین، پسر برادرشون. فرمودند ابن زیاد به جلادت بگو دو تا گردن را باید جدا کند، اگه میخوای پسر برادرم رو بکشی بدان همین یکی برای ما مونده است، اگر میخوای بکشیش من زینب را هم باید بکشی. به جلادت بگو بزند دو تا گردن را کنار هم قطع کند. صورت به صورت علی ابن الحسین. ابن زیاد چه گفت؟ ابن زیاد گفت جلاد بزن دو گردن را. وقت یه عده ای پا تخت امارتش بودن، گفتن بش ابن زیاد تو عرب تالا کسی زن نکشته است، تو میخوای زن بکشی، اونم کی؟ دختر علی، اونم دختر فاطمه، اونم دختر رسول خدا. این ننگ از پیشانی تو هرگز پاک نمیشد که تو اولین کسی هستی که زن کشته ای، اونم دختر رسول خدا را. اینا را که به ابن زیاد گفتن، اطرافیاش به جلاد گفت جلاد دست نگهدار، رها کن، نکش. جلاد برگشت، بعد ابن زیاد این جمله رو گفت، ابن زیاد ملعون گفت عجبن للرحم، گفت تعجب میکنم ببین رحم و قومیت و خیش و قومی چه میکند، این عمه جان حاضر است جان خودش را فدای پسر برادرش بکند، عجبن للرحم.